بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خطبه قاصعه را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و بعضی از مطالبش را تفصیلا و بعضی را اجمالا، برای اینکه وقت کافی نبود برای بررسی تفصیلی همه خطبه، توضیحاتی داد. یک مرور اجمالی روی خلاصه این خطبه می‌کنیم، چون خطبه مفصلی بود و مطالب فراوانی در ذهنش بیان شده بود که گاهی ممکنه تصور بشه که این مطالب پراکنده است و چندون ربطی به هم نداره، ولی با توضیحاتی که داده شد و اجمالاً در اینجا هم بار دیگه مورد توجه قرار میگیره، خواهیم دانست که این مطالب کاملاً به هم مربوطه و هدفی در بیان این خطبه منظور بوده که از اول مقدمه چینی شده برای رسیدن به اون هدف. خطبه از اینجا شروع می شد که خدای متعال عزت و کبریایی را مخصوص خودش قرار داده و کسی که ادعای بزرگی بکند او را مورد لعن و غضب خودش قرار داده، و اول کسی که چنین ادعایی را کرد و بزرگی فروخت ابلیس بود که با اینکه 6000 سال عبادت خدا کرده بود، در مقابل یک آزمایش شکست خورد و اون استکبار درونیش را ظاهر ساخت و به واسطه همین عنصر پلیدی که در وجودش بود و این صفت ناهنجار، همه عبادت‌های گذشتش هفت شد و به واسطه همین گناهش الالعبد موجب لعنت و عذاب الهی قرار گرفت. به دنبال این مطلب می‌فرماید که این ابلیسی که در اثر این استکبار به این سقوط و لعنت ابدی مبتلا شد، در سلب برآمده که همه آدمیزادگان را تا اونجا که امکان داره گمراه کنه و این درد خودش را به اونها سرایت بده. این مرضی که خودش مبتلا بود، مرض کبر، این را به بنی آدم هم سرایت بده تا اونها هم هلاک بشه. بنابراین کسی که در دل خودش احساس کبر، غرور، عصبیت و چیزهای از این قبیل میکنه، باید بدونه که اینها از وساوس شیطانه، اینها از نفخها و نفسهای شیطانه که میدمد در دل انسان و اون را متمایل میکنه به اون جهتی که خودش رفت. بعد اشاره فرمودن که امتهای پیشین هم که مستوجب عذاب الهی شدند، اونها هم مبتلا به کبر بودند. وقتی انبیا مبعوث می شدند برای هدایت اونها، اونها استکبار می کردند و همین تعبیر مستکبرین در قرآن کریم زیاد بکار رفت و منشأ کبرشون هم این بود که بزرگان و سرانشون می گفتند ما از لحاظ مال و ثروت بر انبیا برتری داریم، اینا مردم فقیر عقب افتاده ای هستند، پس ما اولا به سروری هستیم در جامعه. پیروان اونها هم عصبیت به خرج می دادن و به خاطر انتصابی که به اینها داشتن طرفداری از اینها می دادن و این کبر سران و عصبیت پیروان باعث این می شد که در مقابل انبیا بایستند و مستوجب عذاب بشن، مثل این که اقوام گذشته عموماً به این بلا مبتلا شده. پس شما از اونها پند بگیرید، آنچه موجب عذاب اونها شد، موجب بدبختیشون شد، شما اونها را تکرار نکنید و در مقابل آنچه موجب عزت و موجب سعادت انسانها میشه اونها را کسب کنید. به عنوان نمونه به دنبال این مطلب فرمودن که هر مردمی که در اثر عصبیت‌های قومی و کبر فروشی کسانی مبتلا به اختلاف و چند دستگی شدن، اینها سرانجامشون ذلت بود و هر قومی که این عصبیت‌ها رو کنار گذاشتن و همه یک پارچه متحد شدن در یک مسیر صحیحی قدم برداشتن، اینها به عزت رسیدن. از جمله اعراب بودن که قبل از اسلام به واسطه اون عصبیت ها و استکبار هایی که هر قوم و گروهی داشتن پراکنده شده بودن و مبتلا شده بودن به برادرکشی و جنگ های خانمانسوز، ولی بعد به برکت اسلام اینها همه متحد شدن، عصبیت هاشون رو گذاشتن کنار و به عزت رسیدن. به دنبال این مطلب می‌فرماید در شما مردم می‌بینم که اون روح عصبیت داره زنده میشه. اون چیزی که اعراب قبل از اسلام داشتن و موجب بدبختی و ذلتشون شده بود، می‌بینم در میان شما داره زنده میشه. شما باز دارید گرایش های قومی را مطرح می کنید، ارزش های جاهلی را دارید بهش بها می دید و حقایق اسلام و معارف اسلام را دارید فراموش می کنید. گویا می خواد اصلا اسلام را وارونه کنید، گویا می خواد احکام اسلام تعطیل بشه، حدودش تعطیل بشه، ارزش ها دگرگون بشه. و بعد هشدار دادن که اگر واقعا این حرکت نامیمون پیشرفت بکنه و این عصبیت ها و تکبر ها و بزرگی فروشی ها در میان شما رواج پیدا بکنه و ارزش های اسلامی به دست فراموشی سپرده بشه، دیگه اون عزتی که خدا برای شما قائل شده بود، اون یاری هایی که خدای متعال برای شما قرار داده بود و موجب آقایی و سروری شما شده بود، اونها را دیگه ارزانی نخواهد داشت و شما سر و کارتون میفته با همون اقوام کافر دشمنی که با شما خواهند جنگید تا هر کدام قوی تر هستید پیروز بشید. حتی یحکم الله بینکم، تا نهایتا خدا سرانجام درباره شما حکم کند و تقدیرش را اجرا کنید. و در نهایت اواخر خطبه به معرفی خود ایشون پرداختن که من در میان جامعه اسلامی چه موقعیتی دارم، نسبت به پیغمبر اکرم چه قرابت و نزدیکی داشتم، من دست پرورده او هستم، از طفولیت در دامن او بزرگ شدم و بالاخره در این زمان هم با کبر و عصبیت و عوامل اختلاف و نفاق مبارزه کردم و بعد از این هم خواهم کرد. و بحث به اینجا خاتمه پیدا میکنه که ما از اهل بیتی هستیم که از ملامت کسی نمیترسیم و اون چرا حق میشناسیم و وظیفه خودمون میشناسیم عمل خواهیم کرد. تقریبا بیش از 20 مطلب سلسله‌وار در این خطبه شریفه ذکر شده، تقریبا به همین ترتیبی که خدمتتون عرض کردم. وقتی دقت میکنه آدم در این سلسله مطالب، در این حلقه های به هم پیوسته که از اون الحمدلله الذی لبس العز والکبریا شروع میشه و تا به اینجا ختم میشه، آدم میتونه حدس بزنه که امیرالمومنین صلوات الله علیه از اول در مقام این بودند که یک آفتی که در جامعه اسلامی اون روز پیدا شده بود و داشت رواج میگرفت و ممکن بود خطر بزرگی برای مسلمان ها بیافریند، در صدد علاج این آفت بوده. این آفت حقیقتش این بود که ارزش های اسلامی کمرنگ شده بود و اون عصبیت های جاهلی داشت در میان مردم زنده می شد و این به اختلافات و دشمنی ها و نفاق ها و جنگ ها می انجامید و بالاخره باعث می شد که جامعه اسلامی از یک رهبری واحد محروم بشه و دچار تشتت و پراکندگی و نهایتا دچار ذلت و خاری بشه. چون حضرت این آفت رو در جامعه می دیدند، در صدد برآمدند که با انشاء این خطبه علاجی برای این آفت به مردم ارائه بدن. در واقع میتونیم اینجور برداشت کنیم که حضرت از جامعه خودشون یک آسیب شناسی به عمل آوردن، بررسی کردن که این جامعه یک جامعه بیماری است. علی‌رغم این که سالها زحمت روی اینها کشیده شده، تربیت شدن، کارهای خوبی انجام دادن، قدمهای خوبی برداشتن، ولی اینا دارن عقب گرد می کنند، دارن از روح اسلام دور می شند و همینطور که عرض کردم مسیری را پیش گرفتن که توش ذلت دنیا و آخرت. این آفت همین عبارت است از اختلافاتی که در اثر تعصبات قومی و ارزش‌های جاهلی پیدا شد. خب با این آفت چگونه باید مبارزه کرد؟ اگر کسانی با دید جامعه شناسانه با این پدیده برخورد بکنن که وقتی در یک جامعه اختلافاتی پدید میاد، چند دستگی‌هایی پیش میاد و مردم از رهبر واحد کنار میگیرند و اونجور اطاعت و تسلیم ندارند و باعث این میشه که چند دستگی بیان مردم پیدا بشه، این علتش چیه؟ چرا اینطور شدن که این آفت درشون پدید آمده؟ میکروب این مرض چیه؟ از کجا پیدا شده؟ و بعد از شناختن این میکروب اون وقت باید در صدد علاجش بر اومد که حالا چگونه باید با این مقابله کرد. خب اگر با این دید کسی نگاه بکنه، اولا باید دید آفت رو چی میبینه. آفت این است که مردم همین اختلاف بینشون پیدا شده، چند دستگی پیدا شده، یا نه آفت بالاتر از این است. آفت این است که یک چیزی، یک عاملی در جامعه پیدا شده که موجب عقبگرد جامعه میشه. جلو سیر اجتماع را میگیره، نمیگذاره این اجتماع به سوی هدف خودش پیش بره، مانع از ترقی و تکاملش میشه. یک هدفی برای جامعه منظور بوده که این جامعه‌ای که به سوی این هدف داشت حرکت میکرده حالا یا رکود پیدا کرده، درجا میزنه و یا عقبگرد کرده. اون چه درد آور هست این است که این جامعه بناست به اون هدف نرسه و در اون مسیری که برای ترقی و تکاملش پیشبینی شده بوده و اون هدف نهایی که برای سعادتش منظور شده بوده از اون بناست محروم میشه. خب با یک دید مادی که معمولا جامعه شناسان عصر ما دارن، اونها یک جامعه ای را جامعه ایدئال و مطلوب میدونند که مردم از نعمتهای مادی برخوردار باشن، آرامش هم بر جامعه حاکم باشه و رشد اقتصادی هم داشته باشن. این یک جامعه مطلوبی است، جنگ و خونریزی در درونش نباشه، آرامش و آسایش هم برقرار باشه، مردم هم از لذایذ مادی بهره‌مند بشن. اما اختلاف نظری که امیرالمؤمنین با این جامعه شناسان داره، یعنی یک بینش الهی با یک بینش مادی در شناخت یک جامعه داره، خیلی با هم تفاوت. بله بعضی از این عناصر حتما برای سعادت جامعه ضرورت داره، اما فرق است بین این که ما عناصری را به عنوان عنصر اصلی سعادت و مطلوبیت جامعه در نظر بگیریم یا وسیله ای برای یک هدف بالاتر. اون چه برای یک جامعه شناس اسلامی مطرح است به عنوان یک رهبر، به عنوان اسلام شناس، به عنوان کسی که اهداف اسلامی را میخواد در جامعه تحقق ببخشد، اون این است که این جامعه در شرایطی باشه که بتونه به اون کمال معنوی انسانی نائل بشه. اگر در این مسیر پیش میره، اگر مشکلاتی هم هست، کمبودهایی هم هست، نارسایی‌هایی هم هست، ولی طوری نیست که به این هدف کلی زیان کلی بزنه و مانع بشه از این پیشرفت، اونها قابل تحمل خواهد بود. اما اگر به این هدف لطمه بزنه، ولو هزاری برخورداری از نعمتهای مادی باشد، آرامش و آسایش هم وجود داشته باشه، از نظر یک مسلمان، یک رهبر الهی، اون جامعه مطلوب نیست. پس اولا باید توجه داشته باشیم که این جامعه را وقتی میخواییم بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، بگیم اون جامعه زمان امیرالمومنین چه عیبی داشت، دیدها فرق میکنه، مرضها را مختلف تشخیص میده. مثل دوتا طبیبی میمونه که مرض یک بیماری را در تشخیصش اختلاف داره، گاهی مرض اینه یا اون. طبعا وقتی در تشخیص اختلاف داشتن، در روش مداوا هم اختلاف خواهند داشت. اون چه ما برای یک دان به عنوان مسلمان، به عنوان کسی که آشنا با معارف الهی هست، در برای متن سعادت جامعه در نظر داریم و اگر نداشته باشه اون را مریض میدونیم، جامعه ایست که در یک مسیری حرکت کند که از کمال انسانی دور بشه یا لااقل درجا بزن. چنین جامعه ای مطلوب نیست، معیوب است، بیمار است، اینا باید معالجش کرد. حالا انواع معالجه ها هست، مثل انواع بیماری هایی که هست، گاهی هم باید منجر به جراحی بشه. بعضی بیماری های هم هست که چاره اینا داره جز قطع عضو. این مشکل نیست، مهم نیست، اگر جامعه به این حد برسه بیماریش که عضوی هم باید ازش قطع بشه، تا طبیب حاضر دستور میده که بعد کنید عضویشو. این معناش این نیست که این طبیب نتوانست این جامعه رو علاج کند، علاجش در همینه. اگه این کار رو نکنه مرض به دیگران هم سرایت میکنه، به سایر اندام ها هم سرایت میکنه و به مرگ کلی جامعه و به سقوط نهایی جامعه منتهی میشه. به هر حال اول باید در تشخیص مرض، در شناختن این آسیب دقت کرد که مرض کجاست، چی هست، ملاک این که ما میگیم این جامعه مریضه چیه. خب اگر عین این مطلب رو شما در جامعه خود ما و در این زمان هم بخواهید در نظر بگیرید، خواهید دید ممکن است جامعه از نظر ما جامعه مطلوبی باشه، از نظر دیگران نامطلوب و بالعکس. الان جامعه اسلامی ایران را برای جهان استکبار یک جامعه بیمار است، یک جامعه آنورمال است، غیر طبیعی است، غیر عادی است، مریضه. این باید معالجهش کرد. معالجه هم اینه که ناوگان آمریکا اومده در خلیج فارس برای اینکه مواظب باشه که دست از پا خطا نکنه. اونا این جامعه رو بیمار میدونن، جامعه ای رو سالم میدونن که در راه اهداف خود اونها، همراه خود اونها، هم سوی اونها باشه، همون تمدن، همون ایده ها، همون ارزش ها رو بپذیره، همون فرهنگ رو بپذیره. وقتی ما فرهنگ غربی رو نمیپذیریم به نظر اونها ما بیماریم، اما از نظر خود ما سالمترین جامعه ای که امروز در روی زمین وجود داره جامعه ماست. جوامع فاسدترین جامعه عالم جامعه مثل جامعه آمریکا و امثالش است. میبینید که دیدها چقدر فرق داره. و نه تنها این از نظر سیاسی بین دو تا گروه سیاسی و دید سیاسی فرق میکنه، اصلا جامعه شناسان ما میدونه. جامعه شناسانی که در فرهنگ غربی تربیت میشن و با اون دید به جامعه نگاه میکنن، اونها هم نظرشون همینه، ولو در درون کشور ما زندگی میکنن. هستن کسانی، کم هم نیستن، شاید غیر از اینها کم میشن. همون تحصیل کرده های دانشگاه های خارجن که همین درس ها رو خوندن و با همین نظر بزرگ شدن، معلوماتشون همین هاست. ذالک مبلغهم من العلم، علمشون همین. اونها هم جامعه ما رو یک جامعه بیمار میدونن. علاجش هم این است که با غرب کنار بیاند و اون فرهنگ غربی رو بپذیرند. گاهی هم استدلال میکنن، میگن برای پیشرفت این جامعه جز تکنولوژی غربی چیزی علاجش نیست. تکنولوژی هم فرهنگ خودش رو داره. وقتی آمد، وقتی تکنولوژی غربی آمد، فرهنگ غربی هم خواهد آمد، چاره ای هم نیست. پس باید از فرهنگ غربی استقبال کرد. اگه در زبان، در ظاهرم میگن مبارزه با تهاجم فرهنگ و اینها، اینا کلکه برای اینکه من و شما رو گول بزنن، ولی نه ایمانی به انقلاب اسلامی و ارزش های ما دارن و نه با این آرمان ها و اهدافی که سران انقلاب داشتن، چه رهبر انقلاب و چه شهدایی که جانشون رو فدای انقلاب کردن، برای اونها ارزش قائل نیستن. خب برای اینکه خر خودشون رو برونن، گاهی اظهار موافقت میکنن، گاهی تظاهر به انقلابیگری و اسلام نرهان میکنن، ولی باطنن اعتقادی ندارن، نه به باورهای اسلامی اعتقادی دارن و نه به ارزشهاش. خب از اینا ما نباید انتظار داشته باشیم که برای ما نسخه مداوای جامعه رو بنویسند. ما از اونها نباید انتظار داشته باشیم که به معالجه ما بپردازند. ما اگر کم بودی داریم از جای دیگر است. درسته اگر کسانی به دستورات اسلام دقیقا عمل بکنند، سعادت دنیا را هم خواهند داشت، اما به عنوان یک توفیلی. اون چه در درجه اول برای ما مطرح است اینه که جامعه انسانی باشد، جامعه خدا پرست باشی، به سوی خدا حرکت کنی، ارزش‌های الهی براش مطرح باشی. اگر توأم شد با برخورداری مادی، پیشرفت و توسعه اقتصادی هم نعم المطلوب، نشد هدف اونه، اصل برای ما اونه. این بینش را هیچ مکتب جامعه شناسی امروز قبول نداره. بنابراین ما باید این پنبه را از گوش در بیاریم که جامعه شناسان غربی، چه اونایی که در داخل هم و چه در خارج، بیان برای جامعه ما نسخه اصلاح بپیچن. امیرالمومنین هم به جامعه خودش وقتی نگاه میکنه و آفت زده میبینه، نه از اون جهتیه که اقتصادشون ضعیفه، تکنولوژیشون ضعیفه، نه، اون یک چیز دیگه میبینه. اون جامعه ای را مطلوب میدونه که مورد عنایت الهی باشه و نصرت الهی دائما پشتیبانش باشه، و اون جامعه ای را عقب افتاده میبینه که این عامل گرانبها، عاملی که نمیشه قیمت برش تعیین کرد، این را از دست بده. اگه مردمی یاری خدا را از دست بدن، چی میتونه جانشین این بشه؟ اگه کسی همونطور که یک فردی اگه از چشم خدا بیفته، خدا کارش رو به خودش واگذار کنه، این دیگه روی سعادت نخواهد دید. گیرم میلیارد درمش. جامعه ای هم که از چشم خدا بیفته، اون جامعه هم روی سعادت رو نخواهد دید، ولو این که بالاترین ثروت‌های زیرزمینی و بالاترین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک را داشته باشه. شما رو می‌دونید دیگه این مسائل امروز همه دنیا آگاه هستن. جامعه آمریکا الان یک جامعه بسیار سعادتمندی است. با این جنایاتی که وجود داره، با این ناامنی‌هایی که وجود داره، با این فسادهایی که وجود داره، با این امراضی که شایع است، حتی امنیت جانی ساده مردمش عادی ندارن. بچه هاشون آرام نمیتونن برن مدرسه، باید با اسکورت برن مدرسه. این خیلی جامعه مطلوبیه. حالا گیرم سفینه فضاپیما هم بسازن، فردا کره مریخ هم برن. مردمی که امنیت جانی ندارن، مردمی که آسایش روانی ندارن، بالاترین آمار امراض روانی در این کشوره، بالاترین آمار جنایت در این کشوره، چه سعادتی؟ پس به نظر ما اون جامعه بیمار است. ما اگر در روی زمین جامعه سالمی داشته باشیم، جامعه خودمونه با همه کمبودهایی که داریم. خب علی که جامعه خودش سلام الله علیه وقتی جامعه خودش رو آفت زده میبینه، چی میبینه؟ یعنی در مقابل معاویه میبینه ثروتشون کمتره، از اهل شام مثلا کشاورزیشون ضعیفتره، دامداریشون ضعیفتره، از اینجا ناراحته؟ یا از نظر فنون نظامی عقبتر هستن، از اینجا ناراحته؟ نه، اون میبینه که این جامعه داره به یک سوی میره که از چشم خدا میفته، دیگه خدا اینا رو یاری نخواهد کرد. ولذا میفرماید اگر چنین شود، این عصبیت ها رشد کند، اگر ارزش های اسلامی رو فراموش کنید، دیگه فلا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونه کن، دیگه هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود. میترسه این جامعه به اون سو حرکت کنه، به خود نهاده بشه، خدا ولش کنه دیگه این جامعه، ولو اسم اسلام را با خودش یدک میکشه، اما وقتی واقعیت اسلام درش نبود، خدا رهاش میکنه. کما این که بسیاری از جامعه‌هایی که امروز در همین عالم هستند، در همین عصر هستند، اسم اسلام هم را دارند، ولی خدا به اینا عنایتی نداره. می‌بینیم در چنگال کفار و مشرکین اسیر هستند، مثل گنجشکی در دست عقاب. مسلمان هم هستن، اسمشون مسلمان، اگه مسلمان واقعی بودن که نصرت الهی شاملشون میشد. ان تنصر الله ینصركم، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، لن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا. یا اینا مؤمن نیستن یا علیاذ بالله باید بگیم آیه قرآن یه جوری دیگه هست. و میدونیم که مطلب همونه که اینا ایمان واقعی را از دست دادن، اونجوری که خدا خواسته و پیغمبر خواسته عمل نمیبره. اگر جامعه اسلامی مثل یاران علی هم به چنین آفتی مبتلا شد که آرام آرام ارزش‌های اسلامی کمرنگ شد، صداقت، درستی، امانتداری، پاکدامنی، وفای به عهد، ایثار، اخلاص، اینها از میان جامعه رخت بربست. جاش حقبازی، تزویر، رشوه‌خواری، دروغگویی، خیانت، بی‌انصافی، تجاوز، خیانت، اینا جاشو گرفت. بازم همون جامعه اسلامی است که مورد عنایت خداست. مگه خدا تابع اسمه؟ وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه میدید در جامعه عصر خودش داره این ارزش‌های اسلامی کم رنگ میشه، اون وقت میسوخت، دادش در میومد، چیزای دیگه براش مطرح نبود. خب این جامعه اولا از نظر امیرالمومنین بیمار است. یک بیماریش این است که داره از خدا دور میشه. نتیجه‌ش هم این است که نصرت الهی و عزت الهی را از دست خواهد داد. خب حالا باید آسیب شناسی کرد چه عاملی موجب این شده که این آفت در جامعه به وجود بیاد و رشد بکنه. باز با متد جامعه شناسی غربی شما اگه بخواد اینو بررسی کنید که این جامعه چرا اینجور شده بود، خب می اومدن پدیده های همزمان و پدیده های سابقش را بررسی می کردن، احیانا از آمارهایی هم استفاده می کردن، به شما می گفتن که فلان شرایط اقتصادی اجتماعی که در جامعه پیدا شده موجب بروز این آفت شده. مثلا از این که بعد از پیغمبر اکرم رهبری واحدی میان امت نبود. خب چرا نبود؟ خب برای اینکه قبایل عرب مختلف بودند، مهاجرین بودند، انصار بودند، اینا با هم دیگه اختلاف داشتند، قبایل دیگری بود، اون ریشه های اختلافات نژادی در میان مردم بود، اینا نمیخواستن زیر بار یک ریاست برن. خب این موجب اختلاف شد. خب وقتی موجب اختلاف شد چی شد؟ باعث این شد که خب حکومت اسلامی قطعه بشه، یه دسته در شام، یه دسته در کوفه و عراق و حجاز و بالاخره یه قسمتی هم در مصر و شمال افریقا پراکنده شد. خب بعدش چی؟ این جنگ ها موجب این شد که اقتصادشون هم ضعیف بشه، کشاورزیشون هم ضعیف بشه. یک اختلاف دیگر هم در داخل این گروه ها پیدا شد بین فقیر و غنیشون و خب نتیجه این شد دیگه. خب حالا چه باید کرد؟ هیچی دیگه، این شرایط جبریست. خب نمیشه که این قبایل عرب را گفت همه یک قبیله هستن. نمیشه این اختلافاتی که از لحاظ نژادی و از لحاظ فرهنگ هست، فرهنگی که از در عربستان هست تا در عراق هست تا در شام هست تا در مصر هست، بسیار اینا با هم متفاوتی، اینا را که نمیشه یکسان کرد. و بالاخره عوامل دیگری که اینا وجود داشته و موجب این اختلافات شده، اینا رو که نمیشه برداشت، خب دیگه این هست که هست. شرایط هر اجتماعی تابع یک عوامل خاص اجتماعی است که از قبل فراهم شده، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، مجموع اینها یک وضع خاص را پیش میاره. باید یک کاری کرد این شرایط تغییر کنیم. شاید هم مثلا نسخهی که اونا میدن این باشه که خوبه هر کشوری بیاد برای خودش یک کشور مستقلی بشه با فرهنگ خودش اداره بشه، دیگه اصلا فکر این نباشیم که ما یک کشور واحد اسلامی داشته باشیم. این بهترین نسخه است که میتونن ارائه بدن. خوب علی با اصحاب خودش با همون عراقی ها بسازه، معاویه هم در شام حکومت کنه، دیگران هم در کشورهای دیگه، و اینا با هر کدوم با فرهنگ خودشون انتخابات آزاد داشته باشن، دموکراسی داشته باشن و بالاخره به دلخواه خودشون کشورشون رو اداره کنن. وقتی اینجور شد آرامش هم پیدا میشه، بعدم اقتصادشون پیشرفت میکنه، کارشون درست میشه. این نسخه ایست که از سنخ نسخه هایی است که جامعه شناسان برای علاج اینجور آسیب های اجتماعی ارائه میده. در اینجا هم اولا در تشخیص مرض دیدیم چقدر اختلافه، 180 درجه اختلاف است بین این که مرض جامعه این است یا اون. حالا برای معالجش هم باز عیناً همین مسئله وجود داره. دید جامعه شناسی معاصر ما، یعنی جامعه شناسی اصلا علم نوعی است دیگه، خیلی سابقه قدیمی نداره، یک دید مادی است، یعنی پدیده‌های اجتماعی نتیجه جبری عوامل اقتصادی اجتماعی است. این عوامل دست به دست هم میده، این شرایط رو به وجود میاره. هر وقت این عوامل تغییر کرد نتیجه‌ش هم تغییر کرد، و بعض وقتا باید تغییر کنه، اصلا صحیح نیست. اون وقتی که مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله یک جامعه چند هزار نفری در مدینه تشکیل داده بودن، این میشد با یه حکومت واحد متمرکزی ادارش کرد. اما حالا که اینجور گسترش پیدا کرده، بخش عظیمی از روی زمین را فرا گرفته، این معنا نداره یه حکومت داشته باشه. باید حکومت‌های متعدد داشته باشه با فرهنگ‌های مختلف، با احکام و قوانین مختلف، هر جایی به دلخواه خودشون زندگی کنن. این دیده اوناست. پس اولاً پدیده‌های اجتماعی را معلول جبری عوامل اجتماعی می‌دونن، میگن این عوامل موجب این پدیده خواهد شد، این آشکش که خاله است، اگه تا این عوامل اینم هست. ثانیاً راه علاجش هم همین نسخه‌های شبیه اونچه عرض کردم می‌شناسن. اما باز اختلاف اساسی هست بین بینش اسلامی در معالجه جامعه با این بینش های مادی. برای پیدایش پدیده های اجتماعی غیر از عوامل جبری یه سلسله عوامل دیگری هم باید در نظر گرفت که عمدش اراده خود انسان هایی است که اون جامعه را ساخت. عین این مسئله در مسائل روانشناسی هم هست. آسیب شناسی روانی را به این صورت سامان میدن که هر پدیده روانی معلول عوامل ارثی و محیطی است. عوامل مجموع عوامل وراثت و محیط این پدیده روانی را به وجود میاره. یا محیط باید تغییر کنه یا وراثت، وراثت که قابل تغییر نیست، پس تنها شرایط تغییر شرایط محیط است که میتونه تغییری در رفتار روانی یک انسان به وجود بیاد. در اجتماع هم همین رو میگن، اونها هم هر پدیده اجتماعی معلول یه سلسله عوامل خاصی است، هر وقت اونها تغییر کرد نتیجه هم تغییر. اما در بینش الهی با قبول داشتن این که ما عواملی از قبیل عوامل وراثت و محیط در روانشناسی و عوامل اقتصادی و اجتماعی در جامعه شناسی مؤثر هستند، ولی یک عامل فوق همه اینا وجود دارد و اون عبارت است از اراده انسان ها. اینجور نیست که هر جا فقر وجود داشت حتما فحشا رواج پیدا کند. اگر همون انسان‌های فقیر درست تربیت بشن، اراده‌شون تقویت بشه، فرهنگ صحیحی داشته باشن، مربی صحیحی داشته باشن، ممکنه همون فقرا خیلی موفق‌تر از ثروتمندان باشن. عکسش هم اینطوره. نه فقر همیشه عامل فساد اجتماعی است، نه ثروت همیشه عامل فساد است یا عامل اصلاح است. هیچ کدوم میتونه هر دو اینها کمک بکنه، بستگی داره به اینکه اون عامل اصلی وجود داشته باشه. یعنی اون چرا دیگران به عنوان عامل اصلی معرفی میکنن از بین نظر الهی، اینها عوامل کمکی هستن، اینا زمین سازن، عامل معد هستن، کاتالیزور هستن، عامل اصلی نیستن. عامل اصلی در مسائل انسانی، چه فردی و روانشناختی، چه اجتماعی و جامعه شناختی، عامل اصلی اراده انسان هاست. مخصوصا که شرایط دیگر رو که با آسانی نمیشه تغییر داد. وقتی شما این فرض کنید که یک ناهنجاری در یک انسانی میبینید و اینو تعلیل میکنید، آقای روانشناس برای شما میگه که یه مقدار عامل ارثی درش مؤثر بوده، یکم محیط خانوادگی. خب حالا چی؟ عامل ارثیش رو تغییر بدین؟ خب این که از همین پدر مادر بوده نمیشه تغییرش بدن. حالا صرف نظر از عوامل ژنتیک، حالا امروز مهندسی ژنتیک مطرح شد، عامل ارثی گذشته رو که نمیشه تغییرش بدن، عامل اجتماعی گذشتش هم که محیط پدر و تربیت و پدر و مادر بوده کنم که گذشته دیگه، اونم دوباره نمیشه برش گردونه. پس یعنی بسازید دیگه باش. بالاخره این محیط، کسی که از این پدر و مادر و در این خانواده و در این اجتماع بوده، اون نتیجه هم میشه. اما اسلام و بینش الهی میگه همین فرد اگر روش کار بشه از نظر تربیتی، اخلاقی، از لحاظ معارف، از لحاظ دینی، میتواند با وجود همه اون عوامل فساد تغییر کند. حالا کم یا زیاد، بستگی داره به این که تربیت چقدر قوی باشه، استعداد طرف چقدر مساعد باشه و اراده چقدر قوی باشه. ولی به هر حال اون چه مهم است و روش تکیه میشه اراده خود انسان هاست. شما در سرتاسر قرآن وقتی نگاه میکنید، وقتی میفرماید امم پیشین به فساد کشیده شدن، چنین و چنان شدن، عذاب برشون نازل شدن، هیچ جا میبینید که بگن چون اینها شرایط اقتصادیشون بد بود یا عوامل ارثیشون چنین و چنان بود؟ اول چیزی که روش تکیه میشه مسائل ارادیشونه. چرا نخواستن؟ چرا همت نکردن؟ چرا تقلید کورکورانه کردن؟ اول سعی میشه همت رو در اونها بیدار کنن، اراده رو در اونها بیدار کنن، تقویت کنن. بله اونها هم هست، مسائل دیگه هست، بی اثر نیست. ولی اونایی که جبری هست که نمیشه تغییرش داد. و اگر هم بشه بعضی هاشو تغییر داد، برنامه های دراز مدتی میخواد آیا بشه یا نشه. اونی که نقد است اینه که در اراده طرف تصرف کن، فکرشو عوض کن. متاسفانه بینش مادی میگه حتی فکر هم تابع عوامل طبیعی و اقتصادی است. حالا این شکل قویش در مارکسیسم مطرح بود که حالا دیگه آبرنگی نداره، میگم حتی فکر انسان هم زاییده شرایط اقتصادی اجتماعی. ولی این اونچه انبیا روش تکیه میکنن اینه که اول باید نفوذ در فکر طرف کرد، از راه فکر ارزشهاشو تغییر داد، از راه تغییر ارزشها اراده و همتش را تقویت کرد تا بخواد تغییر کنه، با اراده خودش حرکت کنه. اگر فردی این آگاهی رو پیدا کرد، این همت رو پیدا کرد، میتونه حتی بر عوامل ارثی و محیطی هم غالب بشه. مگه همسر فرعون چطور بود؟ در یک شرایط بسیار مساعدی زندگی میکرد، اراده کرد و خواست ترقی کنه، به جایی رسید که از چند عدد زن انگشت شمار عالم شد. 4 نفر زن در تمام عالم سروران زنان جهان هستند، یکیش همسر فرعون. این عوامل محیط چقدر براش مساعد بود. اون چه مؤثر بود؟ فکر بود. وقتی فکر موسی بهش عرضه شد، دید فکر صحیحی است، ایمان آورد. در همون کاخ فرعون هم خودسازی کرد و به اون مقام رسید. اینه که انبیا اول چیزی که وجه همتشون قرار میدن اینه که فکر صحیح به انسان ها بدن، بینش صحیح بدن، به دنبال اون ارزش های صحیح رو در جامعه رواج بدن که مبتنی بر اون بینشی، ارادهشون رو تقویت بکنن، تربیتشون کنن تا افراد سالم و در نهایت جوامع سالم به وجود بیان. خب پس راه معالجهی که امیرالمومنین برای جامعه خودش پیشبینی میکنه، البته همینجا باز بین پرانتز عرض بکنم، و چون انسان ها مختارند در بینش الهی اینجور نیست که وقتی یه نسخه ای دادی حتما 100% مؤثر واقع خواهد شد، بازم بستگی داره به اینکه طرف بخواد یا نه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیؤمن. نسخه های انبیا معناش این نیست که 100% اونچه میخواد خواهد شد، راهنمایی است، ارشاد است، هدایت است، دستگیری است، اما نه به جبر کشندن و به زور وادار کردن. اون دیگه انسان نمیشه که به زور به یه طرف بکشنش. خب حالا امیرالمومنین سلام الله علیه آفت جامعه خودش را تشخیص داده، میکروبش هم را شناخته، میکروب این عصبیت و خودمحوری و خودبینی است. از فرد شروع میشه، هر فردی خودش را محور قرار میده، به دیگران توجهی نداره، خودش را بزرگتر میبینه، بزرگی را برای خودش میخواد، برتری طلبی بر دیگران پیدا میکنه، فخر فروشی نسبت به دیگران پیدا میکنه. این ریشه مطلب است. بعد انواع مفاسد اخلاقی به دنبالش پیدا میشه. این مفاسد اخلاقی در عمل اثر میذاره، فسادهای عملی به جنگ و برادرکشی منتهی خواهد شد. بعد هم آخرین نتیجه‌ای که برای این منتهی میشه اینه که از خدا غافل میشه و از رحمت الهی در دنیا و آخرت محروم خواهد شد. حالا باید چیکار کرد؟ باید در فکر مردم اثر گذاشت. کدوم فکر از کجا؟ چه فکری بهشون داد؟ باید اول متوجهشون کرد که آقا این مرضی که شما دارید، اولا بدانید مرض است، ثانیا بدانید ریشش هم از کجاست. این خطبه از اول شروع کرده در این که اون میکروب رو معرفی کنه، اون آفت اصلی که در روح آدم اولین جوانه رو میزنه و بعد به دنبالش آفتهایی در اندامهای مختلفش به وجود میاره در ابعاد مختلف روحیش، اون رو معرفی کنه. اینه که از اول تکیه میکنه به این الحمدلله الذی لبس العز والکبریا. عزت و کبریا مخصوص خداست، هیچ کس دیگه حق نداره در این صفت اختصاصی خدا با خدا بستیزه و بجنگه، همه باید بنده خدا باشه. در مقابل خدا دیگه اظهار اندام کردن، عرض اندام کردن، من گفتن دیگه معنا نداره. تو چی داری که از خدا نباشی؟ اگر عزتی پیدا میشه، عزتی است که در سایه بندگی خداست، اون میشه عزت الهی، اون میشه عزت خدا که در وجود تو ظهور پیدا کرد. اما اگر عزتی از غیر راه بندگی بخواد پیدا کنی، این یک عزتی است که با خدا جنگیدی، اون عزتی که مال خداست تو میخوای برای خودت کسب کنی. یا عزت اصالت دارد یا توفیلیست. اگر اصالت داره یه عزت اصیل بیشتر نداری، به اون عزت خداست، اوست که همه چی داری، کی غیر از اون چیزی داری؟ پس عزت اصیل از اوست، کبریایی از اوست. عزت فرعی ممکن است پیدا بشه، اما فرع عزت او و اون فقط از راه بندگی خدا پیدا میشه. اگر کسی جز از راه بندگی خدا بخواد عزت پیدا کنه، یعنی میخواد با خدا رقابت کنه، این کارش به جایی نمیرسه، این محکوم به ذلت خواهد شد. از اینجا شروع میکنه که ریشه این مفاسد شما خودبینیتونه، خود بزرگبینیتونه، خود خواهیتونه. این دنبالش عصبیت خواهد بود، تسلط جویی برتری طلبی خواهد بود، فخر فروشی خواهد بود و نهایتا نزاع و نفاق و جدال و کشمکش و جنگ و تباهی. پس باید اون ریشه را اصلاح کنید، سعی کنید این تخم فساد را از زمین دلتون برکنید، وگرنه تا این بذر در زمین دل شما وجود دارد، آثار سوء خودشون را دیر یا زود ظاهر خواهد کرد و به نتایج شوم شما را مبتلا خواهد کرد. پس این کبر را وقتی ریشش کندید، تسلیم خدا شدید، اگر خدا امیری برای شما تعیین کرد، حاکمی تعیین کرد، شما در مقابل اون مقاومتی نمی کنید، بنده خدا هستید، خدا برای شما ولی تعیین کرده، سر به زیر، سمعا و طاعه، او خداست، این هم ولی خداست، از طرف خدا بر ما ولایت دارد، علی الرأس و العین، با کمال افتخار. این در صورتی است که در دل من نسبت به اون شخص بزرگی نخوام بفروشم، نگم او چه مرتبی بر ما داره، او یکی منم یکی، اون خدا تعیینش کرده، اما من خدا تعیین نکرده. بنی اسرائیل وقتی آمدن پیش پیغمبرشون که یک ملکی برای ما تعیین کرد، تعیین کن و اون طالوت رو معین کرد، گفتن انا له الملک علینا ولم یؤت ساعة من المال، این چه حق داره بر ما حکومت بکنه با اینکه پول زیادی نداره؟ این ارزش، ارزش طاغوتی است، ارزش رو به پول میده. طوایف دیگه وقتی استکبار کردن در مقابل انبیا چی گفتن؟ گفتن نحن اکثر اموالا و اولادا، ما اموالمون بیشتره، ایل و تبارمون بیشتره، پس ما اولا هستیم. حقش بود چی بگن؟ بگن ما بنده خدایی، هر چه خدا می فرماید اون صحیحه. اگر در دل خودبینی، کبر، عصبیت وجود نداشته باشه، امر خدا را زود می پذیری. اون کسانی که در مقابل احکام الهی مقاومت می کنن، مال اینه که همین ریشه شیطانی در دلشون وجود داره. نظائرش رو در جاهای مختلف میتونید پیدا کنید. هر جا میبینید بدون یک وجه الهی گفته میشه من یکی تو هم یکی، بدونید این وسوسه شیطان. اگر ملاک ترجیح این باشه که خدا کدوم را مقدم داشته، اون قابل قبول. اما اگر ملاک این باشه که تو یکی منم یکی، من از نظر مالی، از نظر موقعیت اجتماعی از تو بهترم، چرا زیر بار تو برم؟ یا سایر چیزها، چیزی که برای به عزت خدایی منتهی نشه، اون از شیطان. ببینید ملاک ترجیحتون شما در کارها، در اشخاص چیه؟ با چه ملاکی یکی را بر دیگری برتری میدید؟ به ملاک این که برای شما نفعی داشته باشه، با فامیل شما ارتباط داره، رفاقت دارید شما باش، دوستی دارید، امید دارید که ازش نفع بیشتری عایدتون بشه. اینا ارزش‌های طاغوتیست. اینا همون چیزیست که در شیطان بود و همون چیزی بود که امیرالمومنین ازش مینالید. میگفت شماهایی که اینجور هستید میخواد اسلام رو وارونه کنید. مگه اسلام به شما این چیزا رو گفته؟ این حرف مستکبرین بود، نحن اکثر و اموالن و اولادن. شما اگر کسی را خاصی ترجیح بدید باید ببینید کی پیش خدا عزیزتره. در هر راهی باشی، اگر این ملاک وجود داشت، ما ملاک الهی در وجودمون هست، ما مسلمانیم، مسلمان واقعی هستیم. اما اگر اسم اسلام داشتیم، ریش و پشم هم داشتیم، نماز هم میخوندیم، تسبیح هم میچرخوندیم، اما اونجایی که پای ترجیح کسی آمد، پای اطاعت در کار آمد، کسی را ترجیح دادیم، کسی را انتخاب کردیم که مالش بیشتر است یا موقعیت اجتماعیش بیشتری یا نفع مادیش برای ما بیشتری. ببین، نفع مادی را بیشتر مطرح میکنید یا ارزش‌های معنوی را؟ کسی را که انتخاب میکنید کسی است که به دین شما بیشتر خدمت میکنه یا به زندگی مادیتون؟ ملاک کدومه؟ در دل هر کسی به دل خودش مراجعه کنه. اگر ما تابع علی هستیم، تابع اسلام هستیم، این باید باشه ملاکمون. اون چه برای ما اهمیت داره دین است، ارزش‌های الهی است. در درجه دوم مسائل دیگه مطرح است. اما اگر دیدیم ملاک ترجیح چیزای دیگه است، باید بدونیم که ما هم یک بابی، یک رشته ای از پیروی معاویه در وجودمون هست، یک سهمی از ابلیس در دل ما وجود دارد که متعلق به اوست. اونجا که کبر باشد، اونجا که خودبینی باشد، اونجا که برتری طلبی باشد، اونجا که ترجیح منافع مادی باشد، اونجا پای ابلیس سرکاری. پس میبینید این خطبه با همه طولانیتی که داره، که یکی از بلندترین، طولانیترین خطبه های نهج البلاغه است، کاملا منسجم، بسیار حکیمانه تنظیم شد. حلقات مطلبش کاملا بر هم مترتب و منسجم، از اول هدف مشخصی بوده و اون دعوت کردن مردم به احیای ارزش‌های الهی و ولایت الهی در جامعه، یعنی همون حکومت امیرالمومنین که ولایت خدا بود. برای اینکه این ارزش‌ها احیا بشه و این ولایت الهی حاکم بشه در جامعه، از اونجا مقدمه شروع کرد که مانع شما خودخواهی‌ها، خودبزرگبینی‌ها و عصبیت‌هاست. باید با این مبارزه کنید تا به اینجا برسید، تا این مراحلی که بیان شد. پروردگارا، تو را به مقام و منزلت امیرالمومنین قسم می‌دیم که در دنیا و آخرت دست ما از دامان ایشون کوتاه نکنه. به ما توفیق بده که معارف دین را بهتر یاد بگیریم. به ما توفیق بده که اونچرا یاد گرفتیم بهتر عمل کنیم. پروردگارا، قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را توفیق و تأیید عطا بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر. والسلام عليكم ورحمة الله.